کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تألیف جعفر مهدینیا صفحه 79. من از این خوف دارم که اولیای وزارت امور خارجه انگلیس مرا یک ژنرال یا سیاستمدار نظامی بدانند و به عدله و براهین من توجه نکنند و همچنان به سیاست دیرین و رویه پوسیده خود در ایران ادامه دهند و برای خاورمیانه چنان نحوه سیاسی را اتخاذ کنند که تنها در خور یک مستعمره مخصوص باشد، غافل از این که هر محیطی طبیعت ویژه‌ای دارد و هر قوم خوی و خون خاصی دارد. آنان باید بدانند که با ملت‌های گوناگون باید رفتاری به اختزای طبیعت و فطرت خودشان داشت و با اختلافاتی که در عادات و اخلاق و زبان و مذهب آنان وجود دارد نمیتوان یک خط مشی لجوجانه و انادامیز را که به غلط نام سیاست به آن داده اند در موردشان به کار برد. امروز از هر چیز بدترین است که رجال ما با آمریکاییان اعتماد کامل دارند و در این حال که آنان را در عرصه سیاست کم تجربه و ناشی می‌دانند می‌کوشند بر تسلط و نفوذشان بیفزاید. اینان معتقدند که چون آمریکایی‌ها در سیاست ضعیف هستند، انگلیس مجرب و کارکشته همواره بر آنان مسلط خواهد بود و غافل هستند که ممکن است کار ویرانی ایران در سیاست و اقتصاد به آنجا رسد که دیگر در خور ما و رقیب نباشد. و رقیب هر دو شوروی از انهدام همه مبانی سیاسی و اجتماعی و اقتصادیان کشور سوء استفاده کرده و به جای پایه‌های پوسیده و منهدم قبلی بنای تازه کمونیسم را برپا سازد، بدون اینکه رنج تخریب را هم بر خود هموار کرده باشد. این آمریکاییان هستند که می‌کوشند کار ویرانی و تخریب و از هم پاشیدن بنای کنونی ایران را نهده گیرند و با اعمال بیرویهشان بنیان کهنسال آن را منهدم کرده و حتی مصالح و اسباب و لوازم تازه را نیز فراهم و آماده نموده اوضاع را برای بهره برداری کمونیست ها مستعد سازند. من از چنین روزی است که می ترسم و به همین سبب بارها با سفیر کشورم و مشاورین او مذاکره نموده و شرح مفصلی به اولیای وزارت امور خارجه امان مخابره کرده و شخصاً یک سفر هم به لندن رفتم، اما بدون نتیجه، زیرا کار نظام از کار امور خارجه جدا می باشد. هنگامی که قوام السلطنه می‌خواست مستشار مالی از آمریکا استخدام کند و دکتر میلسپو را مجدداً به ایران دعوت کند که بار اول هم توسط او آمده بود، من به تنهایی نسبت به آن امر مخالفت و حتی با شخص قوام هم مذاکره کردم، ولی نتیجه‌ای نگرفتم، زیرا رجال سیاسی ما به تصور اینکه قوه دیگری به قوای آنان افسوده خواهد شد متقاعد شده بودند تا از آمریکا مستشار به ایران بیاید. غرور ما به حدی زیاد شده بود که گمان می‌کردیم ما که توانستیم اوضاع سیاسی آمریکا را برهم زده، شخصی مانند روزولت را برخلاف قانون و سابقه باز هم رئیس جمهور آمریکا کنیم. البته به طریق اولا نه تنها رجال مادون او بلکه میدان سیاست آمریکا را هم تسخیر خواهیم کرد. ما فکر می‌کردیم آنچه که امروز برای پیشرفت امور نظامی و سیاسی آمریکا صورت گیرد به نفع امپراتوری انگلستان خواهد بود و مثال از جنگ بین‌الملل هم می‌آوریم که پس از اینکه ویلسون رئیس جمهوری آن کشور را برای پیروزی خودمان تحت تأثیر قرار داده و تسخیرش کردیم، دست او را از سیاست شرق و غرب کوتاه نمودیم و مواد 14 گانه خودش را بر سرش کوبیدیم تا آنجا که دیوانه شد و توانستیم آمریکایی ها را از میدان سیاست طرد کنیم و آنچه ثروت و استعداد داشتند در جهت پیروزی خود صرف نماییم. متمولین آن مملکت هم به دنبال رئیس جمهوریشان به وادی جنون رفتند و آنچه را که ما خواستیم انجام دادند. در هر حال انتخاب روزولت با پول یهود و جهاد مردم آمریکا صورت گرفت. نام یهود را بردن. امروز کمتر کسی می‌داند که روزولت رئیس جمهوری پیشین آمریکا یهودی است. حتی خود آمریکایی‌ها این یادداشت‌ها قبل از خود روزولت نوشته شده، وگرنه می‌نوشت یهودی بود. هنگامی که قبل از اولین دوره ریاست جمهوری روزولت در آمریکا بودم، یک مبحث لغوی در مطبوعات آن کشور مطرح شده بود و پسر عم روزولت نیز با همین نام خانوادگی معروف مقالاتی می‌نوشت. یک نفر به او اعتراض کرد و خطاب به وی نوشت: اگر چنان باشد که تو میگویی، پس کلمه روزولت را هم باید بنویسند روزفلت، یعنی ف به جای واو به کار برده شود، آنگاه تو به اصل یهودی خیش باز خواهی گشت. آن مقاله خانواده روزولت را رسوا کرد و همه دانستند که آنها از اصل یهودی هستند، اگرچه ما تفاوتی میان یهودی، مسیحی و حتی مسلمان و بودایی و هندو قائل نیستیم و چه بسا لردها و رجال بزرگ سیاسی ما یهودی بود و هستند و حتی بخشی از عظمت امپراتوری ما مدیون جهاد مردان بزرگ کلیمی بوده، ولی مطلب را به عنوان مثال و برای مزید اطلاع از اوضاع آمریکا بردم که معلوم می‌کند در آن سرزمین هنوز تعصبات مذهبی، نژادی و زبانی وجود دارد. رنگ سیاه در نظر آمریکاییان بسیار زشت است، ولی خود به چه سیاهکاری‌ها که دست نمی‌زند. از جمله سیاهکاری‌ها و تبهکاری‌های آنان سیاستشان در خاور دور و نزدیک است و من جدن با اعمال آنان مخالف بود و هستم و خواهم بود. آنها کاری می‌کنند که امپراتوری و عظمت انگلستان را از مشرق زمین تر نمایند و خودشان هم لیاقت ندارند که جای ما را بگیرند، بلکه نفوذ و تسلط و حسن اراده را از ما رو بوده و خود نیز نگه نداشته و از دست می دهند و به رقیب ما خواهند سپرد. آنگاه شوروی با دو دست بر سر انگلیس خواهد نواخت و یکی دست خودش و دیگری دست آمریکا. من معتقدم که ابتدا باید دست آمریکا را قطع کنیم تا دست شوروی چیره نشود. صفحه 83، رأی تمایل به عوام. پس از رأی تمایل مجلس شورای ملی به نخست وزیری احمد قوام و تعیین اعضای کابینه از طرف نخست وزیر روز 10 مرداد ماه 1321 به نمایندگان مجلس شورای ملی اطلاع داده شد که ساعت 8 صبح برای تشکیل جلسه خصوصی ابراز تمایل به انتخاب نخست وزیر جدید حضور یابد. ساعت 9:30 بین نمایندگان مذاکره شد که فراکسیون‌های مختلف تشکیل گردد و هر فراکسیون نظر و تصمیم خود را نسبت به رئیس دولت آینده اعلام دارد تا تمایل مجلس معین شود. فراکسیون‌هایی که تشکیل شد عبارت بودند از فراکسیون میهن، اتحاد، وحدت ملی و ملی ایران. فراکسیون عدالت قبلا تصمیم خود را اعلام داشته بود. فراکسیون سعادت ایران هم نظر خود را داده بود و چون تردید حاصل شده بود مجدداً تشکیل جلسه داده و نظر خود را تایید نمود. این دو فراکسیون نسبت به نخست وزیری احمد قوام تمایل خود را ابراز داشتند. فراکسیون های اتحاد، وحدت ملی و ملی ایران چون به مسائل عمومی کشور ائتلاف داشتند، با هم جمع شدند تا تصمیم بگیرند. در ضمن شور فراکسیون میهن هم به این 3 فراکسیون ملحق شد. تصمیم نهایی این بود که 4 فراکسیون اجتماع نمایند و رأی مخفی بگیرند و هر نظر که پیدا شد مورد قبول دیگران واقع شود. در همین موقع زنگ زده شد و اطلاع دادند در تالار جلسه علنی تشکیل جلسه شده است تا رأی مخفی اکثریت مشخص صفر مجلس رفع بحران شود. 87 نفر در تالار جلسه اجتماع نمودند و رأی مخفی گرفته شد و چون احمد قوام حائز اکثریت شد، لذا تمایل مجلس به نخست وزیری ایشان اعلام و قرار شد آقای رئیس مجلس شورای ملی نظر اکثریت مجلس را به اطلاع شاه برساند تا نسبت به رفع بحران و تشکیل کابینه جدید اقدام شود. قبل از آن که رأی گرفته شود مذاکره شد و موافقت گردید که رأی مجلس به هر کس باشد بلا شرط خواهد بود، یعنی نمایندگان مجلس نسبت به انتخاب وزیران حق دخالت نخواهند داشت و دست رئیس الوزرا در انتخاب وزیر باز گذاشته شود. یک ساعت بعد از ظهر جلسه خاتمه پذیرفت و تشکیل جلسه های آینده مجلس موکول به تعیین کابینه جدید گردید. محاضا از طرف ریاست مجلس اظهار شد که جلسه آینده به روز سه‌شنبه موکول می‌گردد. عصر آن روز رئیس مجلس شورای ملی در کاخ سعدآباد با شاه ملاقات و تمایل اکثریت مجلس را نسبت به نخست وزیری احمد قوام به اطلاع ایشان رسانید. در مرداد 1321 ساعت 5:30 بعد از ظهر قوام السلطنه از طرف دربار به کاخ سعدآباد احضار گردید. شاه تمایل مجلس را به اطلاع ایشان رسانیدند و تشکیل کابینه جدید را به ایشان تکلیف نمودند. مرحوم احمد قوام به مشکلات امور مملکت اشاره نموده قبول و عدم قبول خود را موکول به بعد نمودند. در این موقع آقای اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی و مرحوم سهیلی نخست وزیر سابق هم حضور داشتند. اصرار و تأکید شاه را در مورد قبول سمت نخست وزیر در این روزهای بحرانی به قوام گوشزد کرد. سرانجام احمد قوام جواب قطعی خود را به 24 ساعت بعد موکول نمود. صفحه 85 متن فرمان شاه به احمد قوام. جناب احمد قوام نخست وزیر، در این موقع حفظ انتظامات و اصلاح امور کشور مورد دقت و توجه مخصوص ماست و لازم بود یکی از رجال کارآزموده و مجرب که به حسن کفایت موصوف و مشهور باشد برای تسلی مقام نخست وزیری منتخب و مأمور گردد. نظر به کمال اطمینان و اعتمادی که به مراتب دولت‌خواهی و شایستگی و کاردانی آن جناب داریم به موجب این دستخط شما را به این سمت منصوب و برقرار نموده مصر می‌داریم. هیئت وزیران را معین و به حضور ما معرفی کرده و به طوری که منظور نظر است از حسن انجام این خدمت بر مراتب اعتماد بیفزایید. 12 مرداد 1321 محمد رضا پهلوی. صفحه 85 معرفی هیئت دولت به شاه و مجلس شورای ملی. روز 18 مرداد 1321 مرحوم قوام السلطنه نخست وزیر جدید را به کابینه در کاخ سعدآباد به شاه معرفی نمودند. نیم ساعت بعد از ظهر برای معرفی به مجلس شورای ملی در جلسه علنی حضور یافته و کابینه جدید را از این قرار معرفی نمودند. آقای صادق صادق وزیر مشاور، ابراهیم حکیمی وزیر مشاور، دکتر اسماعیل مرزبان وزیر بهداری، علیرضا قراقوزلو وزیر دادگستری، حسن نقی‌زاده وزیر دارایی، باقر کاظمی وزیر کشور، حمید سیاح وزیر پست و تلگراف، یدالله عزادی وزیر راه، عبدالحسین حجیر وزیر بازرگانی، پیشه و هنر، احمد حسین عدل وزیر کشاورزی، محمد صائب مراغعی وزیر امور خارجه، دکتر علی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ. انتخاب وزیر جنگ به بعد موکول شد و وزارت دارایی هم تا آمدن مرحوم تقی‌زاده از خارج خود نخست وزیر به عهده گرفت. روز 30 مرداد تقی‌زاده از قبول پست وزارت در کابینه خودداری نمود و علت عدم موافقت خود را تلگرافی به نخست وزیر اطلاع داد. بدین جهت آقای احمد قوام تا تعیین وزیر دارایی خود عهده‌دار این پست در کابینه گردید. صفحه 87 اعلامیه قوام در شهریور 1321. از موقعی که دولت حاضر به تشکیل شده است بیش از چند روز نمی گذرد. حاجت به ذکر ندارد که در این موقع خطیر ورود من به خدمت بنا به اعتمادی بود که به موقع شناسی و توجه مردم به وخامت اوضاع داشتند. مسلم است که می دانستم در این هنگام که آشوب سراسر دنیا را فرا گرفته و به طرفت العین هزاران نفوس را به خاک هلاک می اندازد، مکنون خاطر عموم جزی نخواهد بود که از ورطه هولناک برکنار بماند تا طوفان آدمگیر برطرف شود و صلح و صفا از نو برقرار گردد. بنا به مطالعات و مشاهدات خود یقین دارم عموم خیرخواهان در پیروی از این مقصود اتفاق دارند و می‌دانند که انحراف افراد از این عقیده در حکم حق افکار جماعت است و مستجب اشد مجازات. در چنین اوضاعی وظیفه مردم جزی نیست که از غرضها و هوسها دوری جسته و دست دوستی و یکدلی به یکدیگر بدهند و در رنج و محنت با یکدیگر شریک شود و درد همنوع را درد خود دانند و در رفع آن با زحمت و شفقت مواظبت نماید، علل خصوص طبقه مردمان روشنفکر و مخصوصاً کسانی که خود را مظهر فکر عالیه می دانند و به وسیله نشر جراید و مطبوعات هدایت و ارشاد ملت را در دست گرفتند، باید موجبات نفاق و نقار را براندازند و قلوب را به یکدیگر مهربان کنند و در تسکین جوش و خروش که لازمه پیش آمد سختی است بکوشند و همه را بر وفق و مواسا دعوت کنند، نه اینکه برخلاف انتظار آشوب و بغض فتنه را بین افراد دامن زنند و نهال حقد و حسد را بپرورانند و حتی آبروی اشخاص را وسیله کسب شهرت سازند و با کمال بی‌انصافی و بی‌پروایی دست به نوشته‌هایی زنند که جز پریشانی افکار و اضطراب قلوب و در حقیقت جز فساد اخلاقی و تباهی ملک و ملت ثمری نخواهد داشت و از آنجا که متاسفانه در عرض این چند وقت خلاف رویه‌ای که انتظار می‌رفت در بعضی موارد مشهود گردیده و آثار ناگواری که بر آن مترتب از اوقات دولت را مشغول داشته است، لازم دیدم توجه عموم را به این مطلب جلب و به هموطنان عزیز خاطر نشان سازم که در میان همه مشکلات و محصورات که بر اثر اوضاع وخیم دنیا در مملکت ما رخنه کرده و دائما حواس ما را مشغول می دارد، این نکته مسئول این سلوحه تصمیمات دولت است که چرخ اراده که مملکت به مقتضیات مصلحت عمومی و غیر افراد ملت گردش کند و اقدامات دستجات و اشخاص تا حدی که مخل این آسایش نشود مجاز باشد و تخطی از آن قوی جلوگیری شود. برای انجام این مقصود ضرورت اجرای مقررات حکومت نظامی احساس و نظریه مشابهی که اوضاع حاضر با حوادث 1319 قمری که موجب تصویب قانون مزبور شده است دارد مقرر می شود که تمام قانون مزبور به موقع عمل گذارده شود و برای حفظ و استحکام اساس آزادی و قانون از هر امری که باعث از هم گسیختن رشته امنیت و عدالت گردد و سعادت و سلامت افراد را متزلزل نموید بر طبق قوانین و حسن نیت و شدت جلوگیری شود و افراد و مردم هر کاری که در دست دارند رعایت مصلحت کشور را از خاطر دور ندارند و به مقتضیات حفظ امنیت و پاس شئون دولت و حقوق و شرافت افراد عمل کنند. و الا مأمورین که عهده‌دار اجرای مقررات قانون هستند وظیفه خود را بدون مسامحه و مدارا انجام خواهند داد و از هر گونه مراعات و اغماض احتراز خواهند نمود. توفیق خود را در حسن ختام این منظور مرهون توجه کامل هموطنان که جز صلاح مملکت نظری ندارند می دانم و اشتراک مسای خیرخواهان و دوراندیشان را در اجرای مقصود منتظرم. تهران، اول شهریور 1321، نخست وزیر احمد قوام. صفحه 89، احضار فرماندار نظامی تهران. آگهی: از اختیاریه امروز جناب آقای نخست وزیر رویه دولت کاملا روشن است، چون فرماندار نظامی وظیفه دار مقررات حکومت نظامی و جلوگیری از هر گونه خلاف انتظامات است. بدین وسیله لازم دانستم مقررات حکومت نظامی را مجدداً به عموم اهالی خاطر نشان و زیرنپاره از مواد آن را درج نمایم. ماده 4، اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه ممنوعیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود. ماده 5، اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت. در صورتی که پس از توقیف و استنطاق سوءظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اغتنام حکومت نظامی به عدلیه یا دادگستری تسلیم خواهد شد. ماده 7 مامورین که تامین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء زن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت. در صورت مقاومت و مخالفت جبران می توانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهرن دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهند شد. ماده 8 روزنامه ها و مطبوعات اگر بر ضد اقدام دولت انتشاراتی به طب رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد. در صورتی که تحریک بر ضدیت دولت شده باشد متصدیان و مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد. ماده 10 اجتماعات انجمنها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد. اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولین پلیس باید متفرق شود. در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جد به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد. هرگاه اجتماعات مزبوره کلن یا بعضن مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیع و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می شود. ماده 11 حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی هستند اکیداً ممنوع است. هرگاه سلاحی در دست کسی غیر از مأمورین دولت دیده شود اسلحه ضبط و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می شود. بنابراین در مورد هر گونه نشریات یا هر گونه اقدام و یا عملی که برخلاف مقررات این مواد مشاهده شود حکومت نظامی بدون تأمل و بلا درنگ مزایای و اختیارات خود را اعمال خواهد نمود. تهران اول شهریور 1321 فرماندار نظامی تهران سرلشکر حمزه مقدم. صفحه 91 نامه قوام السلطنه به مجلس. نظر به اینکه نمایندگان مجلس شورای ملی قصد دارند از نتیجه اقدامات دولت راجع به خاروبار مخصوصا گندم اطلاع پیدا کنند و دولت حمایل است از اطلاعات نمایندگان راجع به حوزه انتخابیشان در این مورد استفاده کند، تقاضا دارد 2 نفر از نمایندگان هر استان در کمیسیون مخصوصی که همه هفته روزهای دوشنبه 5 بعد از ظهر در وزارت دارایی تشکیل می شود حضور یافته و در مذاکرات شرکت نماید. مجلس شورای ملی پس از دریافت نامه نخست وزیر فوراً تشکیل جلسه داد. نمایندگان عقیده داشتند که با آقای نخست وزیر جواب داده شود که اصولاً مجلس به موضوع خاروبار توجه کامل دارد، ولی از آنجایی که انتخاب اشخاص و معرفی آنان به دولت ممکن است دخالت در کارهای قوه مجریه تلقی شود و آقایان نمایندگان چون نمی‌خواهند در امور اجراییات وارد شوند پیشنهاد می‌نمایند به جای اینکه مجلس عده‌ای را انتخاب و معرفی نماید خود دولت کسانی را که می‌خواهد طرف مشورت قرار دهد و از اطلاعات آنان استفاده نماید انتخاب کند، که این پاسخی بود که در این جلسه مجلس شورای ملی تصمیم گرفته شد به نامه نخست وزیر داده شود. روز دوم مهر ماه 1320 دولت از مجلس شورای ملی تقاضای چاپ 2000 میلیون اسکناس به طور تکه خاربار و معاملات خارجی نمود. متن نامه دولت به مجلس شورای ملی چون این بوده است. صفحه 92 مجلس شورای ملی چون خاطر نمایندگان محترم از اثرات جنگ کنونی در کشور ایران به خصوص مسئله خاروبار و احتیاجات عمومی که تأمین آن مستلزم فراهم بودن وسایل و اتخاذ تصمیمات سریع باشد کاملا مستحضر تقدیم هر توضیحی را در این موضوع زاید دانسته و تقاضا می نماید برای تأمین این منظور و همچنین برای انجام معاملات خارجی که انجام آن تعهد شده است به وسیله تصویب ماده واحده زیر اعتبار کافی به به اختیار دولت گذاشته شود، زیرا میزان اسکناس منتشر که ممکن بود در وضع عادی کافی باشد با وضع غیر عادی فعلی که دولت را دچار مشکلات روزافزون نموده به هیچ وجه کافی نمی باشد. و نیز لازم می داند برز مجلس شورای ملی برساند که انتشار این مبلغ اسکناس تازه به دلایل زیل از هیچ حیث موجب نگرانی نخواهد بود. اولاً بهای یک اونس طلا 31 گرم و کسری بر اساس قانون 22/2310 به مبلغ 424 ریال و کسری است و نرخ بورس‌های بین‌المللی 1092 ریال و کسری و نرخ متوسط بازار ایران در حدود 2600 ریال می باشد. به این ترتیب بهای طلای که امروز بانک ملی ایران برای پشتوانه اسکناس در اختیار خود دارد چند برابر بیش از بهایی است که قانون برای آن معین کرده است. ثانیاً در مقابل اسکناس هایی که موقتاً علاوه بر احتیاجات عادی جهت معاملات خارجی به جریان گذاشته شده و می شود تا حدود امکان کاروبار و نقره و اجناس مورد احتیاج به کشور وارد می شود و 140 از بقیه طلا دریافت خواهد شد و 160 از بقیه هم ارز موجود خواهد بود. بدیهی است اجناس وارده فعلا طلا و ارز هم پس از برگشت اوضاع جهان به حال عادی قابل این است که به ریال تبدیل گردیده و به این طریق اسکناس هایی که اکنون برای احتیاجات فوق‌العاده به جریان گذاشته می شود دوباره به بانک ملی برگشته و از جریان خارج شود. توضیح این که آن مقدار که از محل 140 موجودی لیره در آخر ژوئن 1947 می بایستی طبق قرارداد دولت ایران با دولت انگلستان به دولت ایران فروخته شود، به طور علل حساب با روش 2 میلیون ریال لیره انگلیس پوند معین و تلگرافن دستور معامله بلندن داده شده است. و در آخر دسامبر 1942 و در آخر ژوئن 43 همینطور در آخر هر 6 ماه نیز طبق قرارداد مبلغی لیره به طلا تبدیل خواهد شد. راجع به معامله نقره هم مذاکرات فعلا به این نتیجه رسیده که دولت هندوستان حاضر شده است مقدار 120 تن نقره به دولت ایران بفروشد و اجالتاً راجع به جزئیات امر مذاکرات در جریان بوده و به زودی این موضوع خاتمه خواهد یافت و با تحصیل اجازه قانونی عنقریب در مورد ضرب پول نقره در زرابخانه و به جریان گذاشتن آن اقدام خواهد شد. سالسن هر مبلغ اسکناس که برای خرید مواد خاروبار و احتیاجات عمومی در داخل مصرف شود درباره همین اسکناس ها در نتیجه فروش تدریجی مواد مذکور به بانک ملی برگشته و از جریان خارج خواهد شد. رابعاً چون دولت بعد از مطالعات لازم اینطور تشخیص داد که بالا رفتن هزینه که زندگی مربوط به عوامل و علل بسیاری بوده و هست و برای از بین بردن این عوامل و علل در حدود مقررات موجود اقدام نموده و می نماید، ما برای اقدامات دیگری که احتیاج است به مقررات جدید دارد لوایحی تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم می دارد و با مجموع این اقدامات امیدواری حاصل است که از بالا رفتن هزینه که زندگی جلوگیری به عمل آید. ماده واحد بانک ملی ایران مجاز است از این تاریخ تا اول شهریور ماه 1322 برای تهیه خاروبار و احتیاجات عمومی و معاملات خارجی تا میزان 2000 میلیون ریال دیگر اسکناس موقتاً و تدریجاً به جریان گذاشته و از این محل به تدریج اعتبارات لازم را در اختیار دولت بگذارد. علاوه بر این که این اسکناس ها از حیث پشتوانه مشمول قانون 21 اسفند 1318 خواهد بود، طلاهایی هم که دولت به تدریج خریداری و در خارج از کشور یا در تهران به اختیار بانک مرکزی خواهد گذاشت موقتا بر پشتوانه اسکناس های در جریان اضافه خواهد شد. مقدار اسکناسی که علاوه بر احتیاجات عادی کشور به جریان گذاشته شده و می شود پس از رفع احتیاج از محل فروش کالا و عرض از مقدار طلایی که به موجب این قانون موقتاً پشتوانه قرار داده شده، باید به بانک ملی رد شود تا از جریان خارج نماید. نخست وزیر احمد قوام، وزیر دارایی کاظمی. صفحه 95. قیمت نان دو برابر شد. 13 آبان 1321. اطلاعیه وزارت خاروبار. طی بررسی‌هایی که آقای فروخ وزیر خاروبار و آقای شریدان مستشار وزارتخانه در امر نان به عمل می‌آوردند، معلوم گشت یکی از علل عمده خرابی این کار مربوط است به تقلباتی که نانوایی‌ها می‌کنند، زیرا مقررات دولت گذشته منظور دولت علی سهیلی یک طرفه بوده و غالباً منافع حکومت در نظر گرفته می‌شده بیان که حوایج نانواها رعایت شود. بنابراین نخست بازرسی‌های دقیق به عمل آمد تا معلوم شد که واقعاً هزینه نانواها چیست. مخارجی که یک صاحب دکان نانوایی باید بکند، مثل مزد شاطر، بردست و خلیفه و چونگیر و خمیرگیر و بوتنداز، در آن زمان نان را با هیزم و بوته پخت می‌کردند و پادو، ترازودار و میرزا و کرایه دکان و باربری تماماً به حساب آمده، به علاوه خرج سوخت و صابون و شیره و نمک و
www.boardpress.com